بسم الله الرحمن الرحیم.
در دعای اول صحیفه سجادیه به این جمله رسیدیم که پیرامون رزق هست. فرمان و جعل لکل روح منهم قوتا، خداوند برای هر روحی از این موجودات یک قوتی غذایی قرار داده. معلومن مقسومن من رزقه، این غذایی که قرار داده برای موجوداتی که دارای روح هستن، هم مقدارش معلومه و هم تقسیم شده از رزق اوست، یعنی مقسم پروردگاره. لا ینقص من زاده ناقصان، کسی رو که خداوند زیاد بهش رزق داده، هیچ موجودی نمیتونه رزق او رو کم بکنه. ولا یزید و من نقص منهم زائدون، اگرم خداوند رزق کسی رو کم بکنه، هیچ موجودی نمیتونه این رزق او رو زیاد بکنه. این جمله ای که در این قسمت دعا پیرامون بحث رزق آمده، تعریف رزق انعام به یه موجودی است که مطابق با احتیاج او باشه و سبب دوام حیات او باشه، مؤثر در استمرار زندگی او باشه، اینو میگن رزق. نعمتی به یه موجودی داده بشه که این نعمت مناسبت با احتیاج اوست، چون هر موجودی یک رزق مناسب خودش رو میطلبه. و سبب دوام حیات او هم بشه، اینو میگن رزق. حالا در کنار این تعریفی که عرض کردیم، کلمات دیگری هم گاهی گفته میشه، مثلا همین کلمه انعامی که گفتیم، انعام دیگه درش معنای خاص رزق نداره. معنای رزق گفتیم سبب حیات موجود مقابل باشه. یا مثلا کلمه انفاق و اعطا، این هم کلماتی که گاهی گفته میشه، اما در انفاق و اعطا استمرار نخوابیده. اینه که باید همه قیود رو که با هم دقت بکنیم، وقت کلمه رزق معناش واضح بشه. این کلمه رزق هم تو امور مادی میاد، هم تو امور معنوی میاد. تعریفی که کردیم اعم از هر دوه. نعمتی که میخواییم بدیم مطابق با احتیاج طرف مقابل، گاهی این نعمت اثر میذاره در جسم یک موجودی، جسمش رو رشد میده، گاهی مؤثر در روح یکی است، روح او رو رشد و تعالی میده. اینا با هم تفاوت میکنه. و حیات هم که میگیم دو گونه حیاته، گاهی حیات مادی سلمی نفس کشیدنه، گاهی حیات روحی و عقلانیه که ازش تعبیر میکنیم به اون رشد و تعالی روحی، کمالاتی که پیرامونش صحبت میشه. وقت اون نعمتی که داده میشه به اون موجود که سبب میشه که جسم او حیاتش ادامه پیدا بکنه، اینو بشکن رزق مادی. گاهی هم یه نعمتی میدیم به کسی که سبب میشه روح او استمرار حیات پیدا بکنه، اینجا میگیم رزق معنوی است. رزق مادی مثل قضا، ازش به قوت هم تعبیر میکنن. قضایی رو به یه موجودی میدیم که جسم او استمرار حیات پیدا میکنه. اما یه وقتی که قضای روحی میدیم به یه کسی، یعنی مطالبی رو تعلیم او میدیم که این مطالب رفتار او رو اصلاح میکنه، گاهی نکات اخلاقی تعلیم یک کسی میدیم، روش معالجه رو که چگونه اقدام بکن تا روحت پاک بشه، این میشه قضای معنوی. گاهی روش ازدیاد ایمان رو یاد یک کسی میدیم، چیکار بکن شک و تردید ازت برطرف بشه و به جاش یقین بیاد، اینا میشه رزقای معنوی. بهره هایی که معمولا تو این جلسه ها میبریم اما رزقای معنویه. در یک جلسه دعا و نیایش، وقت که دل وصل بشه به خدای خود، روح انسان رزق برد استفاده میکنه و برد استمرار حیات پیدا میکنه. روح نیاز به ارتباط با خدا داره. و همین اقامه نمازی که میکنیم، اگر دقت بکنیم، البته نه هر نمازی، ماه مبارک رمضان رزق معنوی انسانه، ولی از نظر مادی که امساک میکنیم، مثلا جسممون محرومه، اما روح زنده میشه. به دستور خدای متعال امساک میکنیم و میبینیم که داره روحمون تعالی پیدا میکنه. پس دو نوع رزق داریم، یه رزقی که رشد جسمانی به ما میده، یه رزقی که رشد معنوی رو به ما میده. در کتاب نهایی داره که الارزاق نوعان، دو نوع رزق داریم، ظاهرتون للابدان کل اقوات. یه رزقای ظاهری داریم که مال بدن هاست، مثالش قوته، یعنی همین غذاهای مادی که میل میکنیم و جسممون ادامه حیات میده. و باطنتون للقلوب و نفوس کل معارف و علوم. رزق باطنی داریم که مال دلها و نفس انسانه و مثالشم یا مصداقش علوم هست و معارفی که در دین وجود داره. یه نکته ای که در بحث رزق بهش توجه میکنیم اینه که معمولا کلمه رزق وقتی گفته میشه مقید به رزق حلاله. اون قسمت حرامش رو رزق بهش نمیگن. مال چرا؟ ممکنه کلمه مال گفته بشه و میگیم مال دو قسمه، مال حلال داریم مال حرام داریم. کلمه نعمت باز همینطور، نعمت حلال داریم نعمت حرام داریم. اما رزق معمولا در حق لفظش همون رزقی است که حق کسی است، لذا مقیدش میکنم به رزق حلال. در قرآن کریم ما آیاتی داریم که رزق مادی رو میگه، آیاتی داریم رزق معنوی رو میگه، آیاتی هم داریم ظاهرا اعم از هر دوه. مثلا این آیه که مشابهش بودن وجود داره، کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، از آن چه خدا بهتون داده بخورید، در حالی که حلال است، پاکیزه است. این کلمه کلو ظهور داره در همون رزقای مادی، اوناست که خوردنیه، رزق معنوی که خوردنی نیست. از این جهت میگیم یه آیه شریفه رزق مادی رو داره میگه. رزق معنوی که مربوط به جسم نیست، این آیه که مربوط به شهداست، بل احیا عند ربهم یرزقون، اونم میگه اونا رزق دارن میخورن، اما رزقش مربوط به جسمشون نیست. یه آیاتی هم داریم که ممکنه اعم باشه، حالا نمیخوایم بگیم تصریح هست و حتما اعمه، و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده نیست مگر اینکه رزقش به عهده پروردگاره. خب جنبنده فقط رزق مادی که نداره، رزق معنوی هم داره، میگه همش به عهده خداست. مثلا خود ماها یه جنبنده هستیم که رزقمون با خداست، رزق مادیمون همین چیزی که در طبیعت گذاشته، و رزق معنویمون قرآن و حجتهای الهی، اینا اومدن رزق معنوی ما رو تعلیم کردن. وایه سوره زاریات هست، آیه 58، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، احتمال میدم اونم همینطور باشه، یعنی اونم اهم باشه. اون تو آیه قبلش ما اريد منهم من رزق، این آیه قبلش یه مقدار قرینه میشه که باز رزق مادی رو داره مطرح میکنه که ما از اونا رزق نخواستیم، رزق خدا عطا میکنه، اونی که از شما خواستیم رسیدن به هدف خلقتتون هست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این از شما خواستیم. وقت انسان ها به عکس از کارشون، اون چیزی که خدا ازشون خواسته که به هدف خلقت برسن براش تلاش نمی کنن، میگن خدا کریمه، اما به رزق مادیشون که خدای متعال میگه من زمانکم بالاخره بهتون میرسونم، نمیگن خدا کریمه. اینجا میگن باید خوب تلاش بکنیم تا مطمئنن بهش برس. چند تا نکته کوتاه در بحث رزق عرض میکنم. یک نکته این است که خداوند رزاقه، منظور رزاقیت به ذاته، یعنی ذاتن او رزق میده به مخلوقات، اما گاهی این رزقش با واسطه به مخلوق میرسه، بی واسطه که نیست که یعنی تو بیاد توی زنبیل قرار بده رزق افراد رو بفرسه پایین، اینطوری نیست، با واسطه میده. لذا ما وقتی نگاه میکنیم مباشرتاً ببینیم یه شخصی داره رزق ما رو میده، پدر مادر، رفیق، بالاخره افرادی دارن زحمت میکشن رزق رو به ما میرسونن. اما دقت که بکنیم در توحید افعالی به این نکته میرسیم که تمام اعمال تو این دنیا سرمنشأش به اراده الهی برمیگرده. از جمله همین رزق، اگه خداوند اراده نکنه کسی نمیتونه رزقو به من برسونه. مثل یه برقیه که میاد توی شهری، تو لامپای مختلف، شکلای مختلف، نورهای شدید و ضعیف، چیزای مختلف میاد. درسته ای؟ گاهی چند تا واسطه هم میخوره تا میرسه به اون ریشه که اون مولد برقه. و اصل اونجاست، اون تولید کننده برق، اون ریشه است که اگه برق رو تولید نکنه دیگه این واسطه کاری ازشون نمیاد. اما ما هم تو ظاهر که نگاه میکنیم، مثلا یه ایستگاه فشار قوی یه برق رو میبینیم، میگیم برق دارد از اینجا میاده. این کلمه از منشأ صدور هست، میگیم از اینجا برق میاد. اما منشأ صدور ایست که به عنوان ثانویه، به ذات نیست، بالعرضه، یعنی برق رو بهش دادن، خودش برق نداشت. اون آقایی که رزقی رو به من میرسونه، خودش که رزق تولید نکرد که. کجا میتونست در طبیعت یه میوه کوچکی رو حتی بخواد تولید بکنه؟ نمیتونست که. رزاق به ذات خداست، بدون استفاده از قدرت کسی، کمک کسی، او رزق رو تولید میکنه. اما مصلحت هم این بوده که افراد یه زحمتی بکشن. ولی خدای متعال بلد بود مستقیما رزق آماده بذاره تو دهانه. حتی این مقدار جلوتر بریم، تو دهانم بالاخره جویدنش هم زحمت داره. خدای متعال میتونست اصلا نرم قرار بده که حتی جویدنم نباشه. نه، باید یه زحمت ها این وسط کشیده بشه. گاهی پختن غذاست، گاهی ترکیب غذاست، چند نوع غذا رو با هم ترکیب میکنن. و اینا زحمت هاییست که کشیده میشه. و یک شم اینه که افرادی ممکنه واسطه بشن، چیز رو تهیه میکنن، میذارن جلوی ما. ما باید توجه بکنیم که رازق اصلی رو فراموش نکنیم. از اون طرف رازق ظاهری هم تشکر بکنیم. مثلا اگه از پدر و مادرم من تشکر نکردم، به خیال این که خدا رازق اصلی است، خب بالاخره این واسطه هم زحمت کشی. اگه ازش تشکر نکنم، از خدا تشکر نکردم. لذا هم از واسطه تشکر میکنم، هم از رازق به ذات که خداست. و این دورم در کنار هم نمیدونم. از نظر رتبه میگم رازق اصلی پروردگاره و اینها رازق بالعرض هست. حالا یک کتابی دست من رسید، مطالب خوبی را ازش یاد گرفتم، این رزق معنوی من شد. اینا واسطه هستن. هم یه طلب مغفرت میکنن برای نویسنده او، یا اگه زنده است طلب نعمت براش میکنم، توفیق بیشتر براش میخوام. اما تشکر اصلی من از خداست. الحمدلله که خدا اسبابش رو فراهم کرد، تونستم این کتاب رو تهیه بکنم، مطالعه بکنم، استفاده بکنم. و همینطور رزق مادی و معنوی دیگه تفاوتی نمیکنه. انسان وظیفه داره هم از واسطه تشکر بکنه، هم از رازق اصلی که پروردگاره. ما آیات یا داریم که میگه رازق خداست، یا آیاتی هم داریم که به انسان ها میگه رزق بده. خب دوتا شد داریم، و این معنیش نیست که خدا یادش رفتی که خودش رازقه. نه، اونجایی که به دیگری میگه رزق بده، منظورش هم واسطه است، یعنی به دست شما میخواد این کار اجرا بشه. کوتاهی نکن. مثلا ان الله هو الرزاق که عرض کردم، کلمه هو حسرا میرسونه دیگه. هو الرزاق یعنی فقط او رزاقه. اما حالا تو همین قرآن ببینید چی میفرماد. و علی المولود له رزقهن، بر عهده پدر هست رزق اینها. علل مولود له، مولود له اون پدر رو میگن که بچه برای اوست، منصوب به اوست، که این باید رزق بده به اینها. مگه خدا یادش رفته که خودش رازقه؟ نه، یادش نرفته. اما این رزقی که خداوند آماده میکنه، اینا به واسطه این پدر میرسونه به دست اولاد یا همسران. یا آیه دیگه فرمود فرزقوهم من، اینا رو رزقشون بدید. اینا همه واسطه در رزق هستن. یه نکته دیگری که عرض کنم اینه، گاهی افراد رزق رو جمع میکنن اما مصرف نمیکنن. اون وقت که مصرف نکنن، این رزق نیست، این نعمته. مثلا حالا رزق مادی شو بگیر، معنویش هم همینطوره. رزق مادی فرض کنید کسی مال زیادی جمع میکنه، نعمتهای فراوانی داره، یه باقی داره، درختان میوه فراوان، اما استفاده هم نمیکنه، به کسی هم نمیذاره استفاده بکنه، همینطور راکده. این رزق نیست. رزق باید جزئی از بدن موجود زنده بشه، سبب ادامه حیات او بشه، اون وقت اینه بهش میگیم رزق. رزق معنوی هم اینطوره. من یک کتابخونه‌ای داشته باشم هیچ وقت ازش استفاده نکنم. فرزندان علما گاهی اینطوری هم نمیه، پدرانشون کتابخانه‌ای رو فراهم میکنن، بعد که فوت میکنن بچه هاشون اگه اهلیت نداشته باشن از این رزق معنوی استفاده نمیکنن. رزق هست اما استفاده نمیشه، هم تو راکده. اینو باید توجه بکنیم که صرف وجود نعمت رزق نیست، این باید هزینه بشه، خرج بشه، جزئی از روح شخص بشه، جزئی از بدن او بشه، تا سبب رشد و تعالی اون موجود زنده بشه. حضرت موسی علیه السلام به حضرت خضر گفت اجازه میدی من بیام شاگرد شما بشم؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، بیام همراهتون، اجازه میدی که به من تعلیم بدی مطالبی رو که سبب رشد من بشه. اون وقت که حضرت خضر سلام الله علیه مطالبی رو یاد میده و اون شاگردش یاد میگیره و میفهمه، اینو میگن رزق معنوی. اما اگه گفته نشه، نه، رزق نیست. یا گفته بشه و شاگرد استفاده نکنه، مخالفت بکنه و بگه نه من اینو قبول ندارم، خب این رزق معنوی او نمیشه. لذا تو رزق اگه خواستیم خوب استفاده بکنیم، اشتها یکی از ارکانه. میگن رزق رو وقتی میخواید استفاده بکنید با اشتها میل بکنید. حتی روایت دیدم که امام علیه السلام میفرمان سیب رو وقتی میخواید میل بکنید اول یه مقداری بو بکنید. خود این بو کردن سیب حالا خواصی داره، من نمیدونم سرش چیه. یه چیزی که به ذهنم میرسه اینه که این بویی که انسان میکنه سبب اشتهای او بشه، تا اعماق جانش تأثیر میذاره و تمام وجود تمایل به خوردن اون سیب پیدا میکنه، بعد او رو میل میکنه. کل و انت تشتهی، وقتی میخوای چیزی میل بکنی با اشتها میل بکن. از اون طرف در انتهای قضا هم فرمود امسک و انت تشتهی، وقتی دست از قضا بردار که هنوز یکی دو لقمه اشتها داری، کاملا خودتو بی اشتها نکن، نگو سیر شدم کاملا. خب این تو رزقای مادی است، تو رزق معنوی چی؟ این اثر خیلی داره. تو رزق معنوی اینه که شاگرد و وقتی میره پیش استاد، استاد رو با تمام وجودش دوستش داشته باشه، خب گوش بده به صحبت او، نخواد با حالت بیمیلی یا با حالت حتی رد بخواد نگاه بکنه، نه دقت بکنه. وقتی علاقه داشته باشه اون مطالب رو با تمام میل بهش توجه میکنه و روی روح او کاملا اثر میده. لذا میگن با اشتها غذا بخورید تا روتون کاملا اثر بگذاره. من از پزشکم پرسیدم فرق با اشتها و بی اشتها چیه، گفت وقتی با اشتها میخورید کاملا اثر میذاره خواص اون طعامی که دارید میخورید. همون غذا رو بی اشتها انسان بخوره، میگفت اکثر خواصش دفع میشه از بدن، اصلا جذب بدن نمیشه. سیستم بدن اینطوریه که مثل یه هوشیاره، اینطور نیست که صرف این که غذا رو من خوردم دیگه حتما جزء لاینفک بدن من بشه. اشتها مؤثر در جزئیته. اشتها نداشته باشم این بدن من درست این رو جذبش نمی کنه. درست معنوی هم همین. من یک کتابی هم می خونم نویسندش رو قبول ندارم، اما خب دارم می خونم برای اینکه ببینم چی نوشته، میخوام یه جایم رد بکنم. نوشته این کتاب روم زیاد اثر نمی گذاره، اما وقتی که با اشتها مطالعه می کنم کاملا نویسندش رو بهش علاقه دارم، دوستش دارم، ببینید چی میشه. مرحوم ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه این بحث رو تو نماز جماعت دیدن مطرح کردن. تو کتاب دیگه ندیدم، شاید باشد من اطلاع ندارم، اما ایشون این نکته رو بیان کردن. وقتی میریم به جماعت یک امام جماعتی صرف اقتدا کردن ظاهری نباشی که بخوایم امام جماعت الله اکبر میگه ما الله اکبر میگیم وایسیم نماز، فرمان با تمام وجودش امام جماعت دوست داشته باشه تا با سیر معنوی او سیر بکنه. حالا تعبیر ایشون به این صراحت بیان خودشونه، حالا کتاب رو باید مطالعه کنید، خیلی بیان زیبایی داره. لذا اگر کسی پشتر یه آقای وایساد اختیار کرد که زیاد قبولش ندارم و فعلا میگه حالا از نواجباتش استفاده کنم، این زیاد نتیجه نمیگیره، از این سیر معنویش بهره زیاد نمیبر. اون صلاتی که معراج مؤمنه و قربان و کل تقیه، وسیله تقرب همه متقی هاست، تو جماعتش هم اینطوریه. میگن با میل، با خواستن، با محبت وقتی بیستن، وقتی یه جمعی میشن همه یک خواسته دارن و اون عروج به پروردگاره. نقل اون پرنده ها میشه که با هم تصمیم گرفتن که این دام رو بکنن از زمین، همه بلندش کردن، همه پرواز کردن و خود دام رو با خودشون بردن بالا. اگه یه جمعی باشن امام جماعت با مأمون همه دوست یکدیگه باشن، امام جماعت علاقمند به مأمومین، مأمومین علاقمند به امام جماعت، اونه که حالا جماعت که برپا میشه با هم کمک به یکدیگه میدن. حالا فرمایششون تو نماز، تو بس دعاش هم همینه. میریم یه جا احیا، دعای خونده میشه، اگه علاقمند به گوینده نباشیم زیاد استفاده نمیکنیم، علاقه باشه کمک میده. اما اشتهای مادی، حالا اینجا شد اشتهای معنوی. این عالم بزرگ این رو بهش اشاره میکنه. نکته دیگر اینه که انسان نباید رزق و همیشه خودش به تنهایی میل بکنه. یه دستور فراوانی رو این قسمت داده شده که ارزاق اطعام، اعطا، به دیگران هم بدید. خودتون تنها استفاده نکنید. تو رزقای مادی روایت داره امام علیه السلام میفرمان من پیام میکنم که غذایی بخورم و چشمه یه حیوانی اونجا به این غذای من دوخته شد. یه حیوان، یه کلاغ، یه گربه واسه نگاه میکنم. خیلی بده که من تو بخورم و هیچی نباشه. تو اونم یه موجود زنده است، اونم میل داره دیگه. جد ما گربه تربیت شده داشتن که میمستن سفره مینشد و چیزی هم بر نمیداشت و رسم این بود که علو هر که مینشست یه لقمه خودش میخورد، یه لقمه میگذاشت جلوی اون گربه. و گاهی که بعضی یادشون میرفت لقمه دوم رو باز خودش میخواست بخوره. لقمه اول خورده بود، حالا نوبت گربه بود، لقمه دوم یادش میرفت داره برای خودش میخواست بخوره، گربه با دستش میزد رو پاش. به شهرم گرد این لقمه مال من بود. خب اونم موجود زنده است، میفهمه. شما احسان بهش میکنید میفهمه، احسانم نکنید محرومش میکنید بازم میفهمه. و این خوب نیست انسان به تنهایی رزق رو مصرف بکنه. حالا این حرف رو بیاد تو رزق معنوی ببینید چقدر زیبا میشه. یه دعایی، یه جلسه، یه کتاب خوبی پیدا کردید، نمیخواد تنها استفاده بکنید. ببینید کیا رو میتونی سهیم بکنی. از همسر و فرزندانتون گرفته یه مقدار عقبتر، همسایاتون، دوستانتون هم سهیمشون بکنی. بهشون بگی همچین جلسه هست، یه همچین برنامه هست، آشناشون بکنی. تو نماز شب روایت داره که خدا رحمت کند مردی رو که بیدار میشه برای نماز شب و همسرشو بیدار میکنه، یا خانمی بیدار بشه خدا رحمتش بکنه که بیدار میشه و تنها نمیره نماز شب بخونه، همسرش هم صدا میزنه. بعضی حالا به بهانه که ریا نشه سر زیر میزه تنها میره نماز شبش میخونه. کجا میخواد ریا بشه؟ شما دستی کسی رو بذار تو عبادت، صداش بزن. بعضی هم میخوان احتیاط بکنن، میگن نگفته به من که صداش بزنن. بس گفتن نیاز نیست، شما یه جا فقط اجازه ندارید صدا بزنید و اون جایی که میدانید طرف اذیت میشه و اذیت کردن حرامه. اما موارد زیادی که براتون اتفاق میفته اینه، بهتون نگفته مرا صدا بزن، اما میدونید که اگه صداش بزنید خوشحال میشه، حداقل نماز شب ولی وقت میخونه. وقت به بهانه این که نگفته میگید صداش نمیزنم. چه صداش نمیزنید؟ از خواب بیدارش بکنید، کمکش بکنید. اینم یه رزق دیگه، یه رزق معنوی برسونیدش. خدای متعال شما را سهیم میکنه تو ثواب او. تو رزقای معنوی اینطوریه، هرچه او استفاده میکنه شما هم سهیم هستید، چون شما واسطه شدید که این رزق به او برسه. و گاهی میبینم تو رزقای مادی بدون اینکه تبلیغ بشه دا میگن در مسجد مثلا دارن سیب زمینی میدن. یه مرتبه میبینید بدون اینکه تبلیغ بشه اصلا نه تابلوی زدن نه پارچه‌ای زدن، یه مرتبه نیم صف کشید اصلا مثل که بو هم نداره سیب زمینی که آره بگم بو کشیده. اما زود به همدیگه خبر میدن، انگیزه است برای گفتن، تبلیغ میشه، هی به همدیگه میگن، این به اون میگه، اون به اون میگه، تلفن میزنن به همدیگه. تو رزقای مادی معمولا اینو چون احساس نیاز میکنین زود به همدیگه میگین، اما به رزق معنوی که میرسه تبلیغشو میکنن، پیامک میزنن برای افراد، نمیرن تابلو میزنن، چی آخرش میبینیم یک پنجم چهار پنجم نیومده. چرا؟ به نیازهای معنوی، رزق معنوی که میرسه مثل که درکمون زیاد نیست. و این نیاز به این دارد شما عزیزانی که اهمیت میدید، همین جمع که الان جهستید و به شما میگه، شما که احساس کردید رزق معنوی رو، و شما دست اونا رو بذارید توی رزق معنوی، واسطه شید توی این کار. تلفن زده اینم یه ارزشه دیگه، اصلا تلفن بیشترین استفادهش تو همین هست. 10 تا تلفن بزنید به 10 نفر، یا با ماشین و موتور برید دنبالشون. صبح مثلا، حالا یا صبح ممکنه بخواید زنگ در خونه رو بزنید مزاحمش میشه، اینو شب زودتر بهش بگید من صبح میام در خونه تو، نگران نباشید، برید در خونه زنگ رو بزنید بیدارش کنید ببریدش مسجد. افراد رو به رزق معنویشون کمک بکنید. روح افراد نیاز داره به عبادت، نیاز داره به نماز اول وقت، نیاز داره به نماز شب، نیاز داره به گریه برای اهل بیت علیهم السلام، نیاز داره. توی این رزقای معنوی هر چی استفاده از هر چه کردید زود افراد رو سهیمشون بکنه. خدا رحمت کنه یک آقای نماز شمشه اول وقت کاسد بود، گفت من تو جوانی یه بار همسایه مغازه من در مغازه شکر بس اومد به من گفت چه نشستی بیا بریم نماز. ما هم در مغازه رو بستیم با هم رفتیم نماز. اما همچنی رفتن در نگاه چیز خوبیه وقت از آن انسان در مغازه رو بنده بره. همین سبب شد او آقا اینو یه تعلیم من داد، منم حواسم نبود دیگه، از بعدش که یاد گرفتن دیگه. یه عمری نماز اول وقت. کاری افراد این میشه که با یه عمل یه عمری یه کسی و مسیر رو یادش میدی، یه کتاب گاهی یک راه رو یاد یه کسی میده، یه نکته اخلاقی گاهی یه کسی رو زندگیش عوض میکنه، اختلاف با همسرش رو حل میکنه. اینا خیلی مهمتر از رزقای مادیه که آره کسی بیاد یه مبلغی پول به او بده یه شامی تهیه بکنه بخوره، حالا اون به جسمه. این تعبیر رو پس دقت کنید، خیلی تأکید رو اطعام شده. من روایاتشون نخواستم الان بخوام بگم، همین کل صحبت ما رو ممکنه بگیره که اهل بیت علیهم السلام چقدر تأکید کردن، گفتن هر چی میتونید طعام بدید، اما طعامای مادی ها میگن طعام بدید افراد رو. ماه رمضان میگه هر چی میتونید افطاری بدید، کوتاهی نکنید. میگه آخه من چیز ندارم. میگن برو به لیوان آب، به یه دونه خرما. برای بعضی هم یاد گرفتن، بعضیشون هم خوب زاره خرما میخره میاد. اینو که نگفتن که میگن هر چی میتونید، توانایی چیه، میتونی یه افطاری بده، خب یه افطاری بده، یکی دعوتش کن. یا لازم نیست حالا دعوتش رو میکنی زحمتش، نه رزق رو بهش برس و بگو اینا ببر منزل با همسرت بخور. آسان‌ترین کار رو فقط اطعام یادتون نره، این خیلی اهمیت داره. هر چی میتونید رزق بدید به موجودات و این رزاقیت خدا رو شما واسطه بشید درش. تو بحث ولیمه چقدر تأکید شده، تو بحث عقیقه چقدر تأکید شده، تو موارد مختلفه تأکید میکنه اطعام بکنه ولو به مقدار کم. در حال فقر میگه بازم اطعام بکن ولو فقیر هستی، مقدار کمتر اطعام بکن. کسی هم تو زحمت نیندازید تو اطعام. حالا گاهی مرد میخواد اطعام بکنه، خانومش رو تو زحمت میندازید. امیرالمومنین علیه السلام یه جور میخواستن برن مهمانی، اون صابخونه هی اصرار میکرد. از از فهمدن به شرطی میام، شرط کردن که خانمتو به زحمت نیندازی و به شرطی میام که خودتن به زحمت نیندازی، به خیالات چیز هی تایی کنم اونچه که داخل منزه. شرط کردن، گفت باش و خزاتش برد. کسی به زحمت نیندازید، شما میخوایی اطعام بکنی. دیگران اگه تمایل دارن خب اونا هم سهیم بشن، تمایل نیستن خود زحمتشو بکش. این تعبیر تو قرآن هی تکرار شده، من ما رزقناهم ينفقون، هم میگه انفاق میکنن و هم تو ذهنش هم میگه ما بهشون دادیم، یعنی انفاق مال خود مردم نیست، پروردگار گذاشته در اختیار این، اینم داره حالا اطعام کنه. یه بحث دیگه هم انفاق سری و علانیه هست، اینم تأکید شده که اگه میتونید سری انفاق بکنید، لازم نیست حتما همیشه انفاق انسان علنی باشه، که یه بخش هم سری مخفیانه. مرحوم پدر ما گاهی این کارو میکرد، شبهای جمعه یه مبلغی رو میدادن به شخصی، کسی هم زیاد نمیدونه، خود ما هم غالبا متوجه نبودیم، اما گاهیش دیگه متوجه میشدیم و بعد فهمیدیم که اصلا این سنت دائمشون بود. شب جمعه که میشد یه مبلغی رو میدادن، هم گفتن اینا شما یه غذای تهیه کن با همسرت خونه، پس اون طرف هیچ به زحمت هم نمیافتاد، نه خود ایشون به زحمت میافتادن نه او رو به زحمتش میادن، میگفتن هر چی میل داری تهیه بکن و ثوابش اهدا میکردن به روح اموات و پدر مادرشون و دیگران که حالا قصدشون بود، ثوابش اهدای به اونها میکرد. نگاهی اطعام اینطوری میشه اطعام سری، کسی هم خبر نداره که چی. خود اینا یه شیرینی خاصی داره، یه داستانی هم نقل میکردن از سید بحرالعلوم که یه آقایی رو احضارش میکنند و بهش میگن که این طعام رو برده، یه طعام خوبی رو آماده کرده برده، این طعام بده به همسایه. گفته بودن چرا شما رسیدگی نکردی، همسایه شما سه شبانه روز غذا نصیبش نشده، اصلا غذا نبوده، شکر فقط بوده میل میکرد. اون آقا میگه ببخشید من اطلاع نداشتم. فکر میکرد که حالا وقتی اطلاع نداره دیگه بحث تمامه. سعی فرمونه بودن اگه اطلاع داشتی و کمک نمیکردی که یهودی بودی، اصلا مسلمان نبودی. من دارم بهت میگم چرا اطلاع نداری؟ خب باید اطلاع داشته باشه، خب بررسی بکن، تو اقوامت یخی کسی محتاجه، هم تو خودو به غفلت نزن. و خوبی اطعامهای عمومی گاهی همینه، گاهی افراد کتمان میکنن، احتیاج خودشونو نمیان به ما بگن. وقتی شما میاد یه اطعام عمومی میکنید، یه اطعام سبب میشه که بلکه اون که نمیخواست آبروش بره، خب میاد سر سفره شما میرشین استفاده میکنه. بحث دیگر محدوده رزقه. رزق برای بعضی توسعه داده میشه، برای بعضی نه، تنگ گرفته میشه. فرمود این اراده الهیست، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خداست که بسط میده رزق رو برا انسانهایی که میخواد، برا بعضی هم زیقش میکنه، تنگ میکنه. این اراده الهیه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، یکی از مصلحت‌های فقر اینه که بعضی انسانها وقتی که غنی میشن طغیان میکنن. تو روایت داره سه چیز انسان رو ذلیل میکنه، افتاده میکنه، سر به زیرش میکنه. بلاده تکبر چیز مناسبی با ما نیست. وقت میگه سه چیزی که افراد رو خاضعشون میکنه، یکی بیماریه، این بیماری وقتی میفته به جون افراد طرف دیگه به سر کار خودشو میکنه، و یکی هم فقره، یکی هم مرده. این سه چیز کله افراد میدازه پایین، ولی اگه این چیز نبود، این کم بود ها نبود، همش میخواستیم چه بکنیم، تعدی بکنیم، ظلم بکنیم، حق دیگران رو بخوریم. من همه اینطور نیستن، اما خیلی ها اینطور. اون ظالمی که ظلم میکنه به نفعش گاهی مریض بشه بیفته، بیفته یه مقدار ظلم کمتر میکنه، فقر دوچارش میشه یه مقدار میفته کمتر ظلم میکنه، کمتر طغیان میکنه. بعضی تا غنی میشن دیگه پاشونو مسجد نمیذاره. بشین کجا هستی؟ یک کسی شوخه میکردیم باشه، خلاصه میگفتیم چیکار کرد از پل جستی؟ متوجه نبود کی از پل میجه براهره. گفتم چیکار کرد از پل جستی؟ دیگه جلسات نمیبینمه. خب به ما هم بگو یاد بده، به ما هم راهشو یاد بگیریم دیگه، احتیاج نداشته باشیم قد بریم در خانه خدا. میگه واقعا راهی وجود داره. گاهی طغیان انسان اینه. داستان اون مرد شنیدید که از پیامبر تقاضا میکرد که دعا کنن برای ازدیاد نعمتش؟ پیامبرم دعا نمیکردن، اما هی اصرار کرد و دیگه ول نمیکرد. بالاخره پیامبر دعا کرد، بعد که وضعش خوب شد دیگه مسجد کم کم نیومد. بعد کم کم وجوهاتش هم دیگه نمیداد. گفتم خمس مالتو بده، زکاتو بده. چیه اینا من چقدر زحمت کشیده؟ اگه انسان وظیفه‌شو انجام نده در قبال مالش، به نفعش همونه که نداشته باشه. اما خودش هم متوجه نیست، حالا که نداره هی تلاش میکنه، خودش این در اون در میزنه که این رزقش وسیع بشه. فرمود خداونده که رزق افراد رو توسعه میده یا تقدیر میکنه. داستان عاشق حسین آل رحیم رو شنیدید که هم نیاز به ازدواج داشت، هم فقیر بود، هم مریض بود، سه تا مشکل داشت. توسل به حضرت پیدا کرد، وقتی خدمت آقا رسید حضرت فقرش رو فرمودن به مصلحت ده، اما بیماریش رو شفا دادن و ازدواجش هم گفتن حلش کردیم. بعد فراهم شد براش ازدواج، اما فقرش رو گفتن به مصلحت ده. حالا چی بوده مصلحت دیگه بیان نکردن، اما همیشه فقر بد نیست. پس آنتکه او شیعن و خیر لکمه. این آیه رو دقت کنید، والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. خداوند بعضی از شما رو برتری داده در رزق بر بعضی دیگه، یکی بعضی مالیش بالاتر یکی کمتره. خدا این کارو کرد. این آیه رو توجه کنید، لو ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. اگه خدا توسعه میداد رزقو برای بنده‌هاش، این بنده‌هاش ستم میکردن در زمین، شروع میکردن ظلم و اذیت و حدود الهی زیر پا بمالن. ولکن ینزلو به قدر ما یشاء، به خاطر اینکه تجاوز نکنن به حدود الهی، خداوند به اندازه ای که مصلحت میدانه رزقشو پایین میفرسته. انه به عبادهی خبیر و بصیر. یه نکته دیگه هم عرض کنم، شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت یبن رسول الله یه موعظه تعلیم من بده. از سه تا جمله فرموده، ان کان الله تبارک و تعالی قد تکفل بالرزق فاهتمام و کلم آذا. فهمید اگه خدا ضمانت کرده که رزقتو بهت برسونه، اینقدر حرص برای چی داری؟ تلاش فوق متعارف برای چی؟ خب یه تلاش متعارف انجام بده، وظیفتو انجام بده، اما دیگه اینقدر حریص هستی. و این کان رزق مقسوما فالحرص لمازا. جمله دوم فهمده اگه حرص، اگه رزق تقسیم شده است از جان پروردگار، سهم هر کسی رو خدا معلوم کرده، دیگه این حرص برای چی؟ اینقدر حریص هستی برای چی؟ و این کان الحساب حقا فالجمع لمازا. اگه قبول داری که یه روزی حساب رسی میشه، اینقدر دیگه مال جمع اون سه حالت خیلی زیبا. یه حالتش گفت اون وقت که شکم مادر بودی خودت که سرت نمیشد، رزق خدا برات فراهم کرد. دوم وقت که به دنیا اومدی شیر مادر برات فراهم بود. شما کجا میدونستی که باید چیچی میل بکنی و چیچی مفیده براده؟ حالا میدونستی هم قادر نبودی برات فراهم کردنش. خدای متعال تو اون سنین کودکی نه برات فراهم کرد. مرحله سومشم بعد از شیرخوارگی، پدر و مادر متکفل رزق تو بودن، اصلا شما سرت نمیشد. پدر و مادر حتی تا جایی که از خودشون گاهی میگذاشتن غذا نمیخوردن، میدونن به شما غذا میخوردی. این سه مرحله، در سه مرحله خدا فراهم کرد رزق شما رو. مرحله چهارم حالا خود شما بزرگ شدی و یه چیزایی سرت میشه دیگه، حالا خدا رو قبول نداری، میگی نه خودم باید تلاش بکنم. چقدر زیبا بیان کرده. اما معنای کلام ایشو این نیست که انسان اون تلاش عاقلانه را انجام نده. همه این حرف مال اکثریت مردم جامعه هست، اینو دارد برای اونا میگه. اکثریت تلاششون فوق متعارف، یعنی که از دینشن کم میذاره، تو جلسات هم شرکت نمیکنه، مسجد هم نمیره، هی به رزقش اهمیت میده. تو اداره است، در مغازه است، راننده است، همینطور داره کارش ادامه میده. این حرف مال اوناست. ولی معناش این نیست که انسان بنشینه تو خونه و هیچ تلاشی نکنه. که اونم یه روایت جداگانه خدمتتون بخونم که راوی عمر ابن یزید هست، میگه یه مردی به امام صادق علیه السلام این جمله رو گفت و حضرت گفتار او رو رد کردن. اسم اون مرد رو نیاورده چون حرفی خوبی نزده، شاید ملاحظه کرده غیبت او بشه. میگه مردی خدمت امام صادق علیه السلام بود، گفت لأقعدن فی بیتی، من حتما تو خونه می نشینم و نماز می خونم، روزه می گیرم، خدا رو عبادت می کنم. به اینا رو با تأکید میگه. فاما رزقی فسیعتینی، دیگه رزقم خدا می رسونه. من تو خونه می شینم و روزه می گیرم، نماز می خونم، رزقم خدا می رسونه. حضرت هم با صراحت فرمودن هادا احد الثلاثه الذين لا يستجاب لهم، فرمودن این یکی از اون سه گروهی است که دعاش مستجاب نمیشه. تنبلی یعنی چه؟ پس گفتن تنبلی نه، اون چیزی که عقل انسان میفهمه و به انسان دستور میده اون هم فرمان خداست دیگه. خدای متعال میخواد مصلحت من رو به من تعلیم بده، چیکار کرده؟ یه ذره عقل گذاشته تو وجود من که این عقل همون کار خدا رو به من تعلیم میده، این کارو بکن. پس تلاش متعارف باید انجام بدیم، اون تلاش عاقلانه. اگه باید مشورت بکنیم بریم مشورت میکنیم، حتی کمک بخوام از یه کسی کمک میگیریم ازش. اما فوق متعارف که گفتم اکثریت جامعه الان افتادن تو این وادی، یه هرسی دارن که بیش از حد متعارف میخواد جمع بکنه و از کارهای دیگهش کم میذاره، صله رحم مثلا انجام نمیده، میگه وقت سرخاروندن ندارم چرا بکنم. ما هم میگیم خب غذا نخور. چرا غذا میخوری؟ خب غذا نخور، برو صله رحم دو بکن. اما متاسفانه به چیزای جسمی که میرسه اینا خب انجام میدیم. غذامون رو باید بخوریم، لباسمون باید تهیه بشه، مسکنمون باید فراهم بشه، ماشینمون چی باشه، اینا از اونها کم نمیذاریم. اما از دینمون خوب کم میذاریم، نمازمون رو میذاریمش آخر وقت هر چی بشه، عبادات دیگه مون بره دقیقتر. یومین یک هفته دو هفته گذشته اصلا برای اهل بیت هیچی گریه نکردیم، اصلا توسل نداشتیم. نافله ولش کن، نافله چی؟ این که واجب که نیست، هی میدوزیمش کنار، اکتفا میکنیم به واجبات. واجبات هم بعضیش مثل صله رحم که التماس دعا. میذاریمش کنار، در حالی که خب نم یه واجبه. پس این منظوره که اون تلاش بیش از حد متعارف رو میگن نه، که اسمشو میذاریم حرص، حریص به جمع آوری، این کار رو میگن نکن. پیامبر به ابوذر فرمودن اگر انسان از رزقش فرار بکنه اونطوری که از مرگ فرار میکنه، رزق او رو میاد در میابد، همطوری که مرگ بالاخره او رو در میابد. چه عبارت قشنگی، تشبیه میکنن اینو به مرگ، منتها با این تفاوت که همه به سمت رزق میرن، از مرگ فرار میکنن. پیامبر میگن اگه این رو آوردن به رزق، اگه پشت کردن به رزق، همونطور که از مرگ فرار میکنن، از رزق هم فرار میکردن، آخرش رزق میمد سراغش. وقتی سهم اینه، بعضی ها دیده دیگه میاد یه مرتبه یه لقمه میخواد یکی دیگه بخوره، یه مرتبه میاد از دستش میگیره ده خودش میخوره، ولیکن امان از قسمت، خودش میل میکنه. حالا این قسمت هم معنی جبرائیل نیست، این تقدیر الهیه. در بحث رزق دو نکته مهم اخلاقی وجود داره، یکی توکل به خداست و یکی هم رضایت به تقسیم الهی. اینا ارکونش خیلی بحث داره، من دیگه واردش نشم که خیلی اثرم داره. توکل مثلا آرامش میده به انسان، آدمایی که همتون نگران از رزقشه. اون آیه 3 و 4 سوره طلاق، ببینید تقوا و توکل رو با هم، اینا رو اصلا با هم ذکر می‌کنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این آیات اصلا دنبال هم اومده، میگه تقوا داشته باش، خداوند روزیت میکنه از راهی که فکرشو نمیکنی، و توکل به خدا داشته باش، خدا کفایتت میکنه. این آیات 3 و 4 سوره طلاق، البته از اولش همین و من یتق الله، نه از اول آیه، از اینجا تا آخر آیه بعدش، اما آیاتی که مرماش محمد کاظم ساروقی گفت 10 روز به یه عددی بخونید، یکی هم نوستید حالا عدد چند تاست، خب نگفته، میگه به یه عددی 10 روز بخون این آیه رو، وقت اون بنده خدا میخونه روز دوم یه مرتبه رزقش توسعه پیدا کنه. من از یه طریق دیگه یه جا دیگه دیدم این کاری و اون این بود که یه بار ایشون به یه کسی گفتون 600 بار این آیه رو بخون، دو تا آیه رو بخون. احتمال میدم که اونجا هم که 10 بار به اون بنده خدا گفته، 10 تا 60 باشه، احتمالش میدم. حالا یه حال نکته اینه که توکل به خدا انسان بکنه، راضی به تقسیم الهی باشه. یه داستانی داره که یک پادشاه جباری دانیال پیامبر رو اذیتش کرد، او رو محرومش کرد، تبعیدش کرد بیرون. روایتش در جلد 103 بهار اومده، داستانی داره. خدای متعال به یکی از انبیا وحی کرد که برو به دانیال رزقشو برسون. اون خدای دانیال که تاب شد فلانجا برو، وقتی رفت اونجا یه گرگی میاد به استقبال تو و این گرگ راهنمای شما میشه، دنبال این گرگ برو راهنمایی کن. این پیغمبرم رفت اونجا و یه گرگ اومد جلو و دنبال گرگ رفت، رسونش به شخص دانیال. اون رزقی که آماده کرده بود داد به دانیال پیامبر که استفاده کرد. وقت چند تا جمله دعا داره، این دعاهاش خیلی زیباست، دعایی که جناب دانیال میکرد. گفت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، هم میکنم اون خدایی رو که فراموش نمیکند اون بنده ای رو که او رو یاد میکنه. بنده تا خدا رو یاد میکنه او هم یادش میکنه. لا ينسى من ذكره. الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، هم خدایی رو که هر کس صداش میزنه او رو مایوسش نمیکنه. الحمد لله الذي من توکل عليه کفاه، هم خدایی رو که هر کس بهش توکل میکنه کفایتش میکنه، دیگه چیزی کمبود نداره. الحمد لله الذي من وثق به لم يكله الى غيره، هم خدایی رو که هر کس بهش اطمینان و اعتماد میکنه خدا او رو رهاش نمیکنه به یه موجود دیگری واگذاره. الحمد لله الذي يجزي بالاحسان احسانا و بالصبر نجاتا، هم خدایی رو که پاداش میده به احسان احسان، یعنی تا یه کسی کار نیکو میکنه فوری پاداشش میده، و اگر کسی احسان نتونه بکنه صبر بکنه باز خدا نجاتش میده از گرفتاری ها. یه داستانی هم از جناب سلیمان نقل میکنن که چشمش افتاد به یه مورچه ای که یه دانه ای رو هم میکرد، با زور این دانه رو برد کنار دریا. جناب سلیمان یه مطرح خیره شد که این دانه رو برای چی داره میبره. نگاه کردید تا اونجا بود یه قورباغه ای اومد و این مورچه رو با دانش رو گرفتش. این مورچه رفت تو دهان این قورباغه، قورباغه هم رفتش و حالا چه مدتی طول کشید، مثلا نیم ساعت یک ساعت بعد دوره میده قورباغه اومدش کنار آب و دهانش رو باز کرد، مورچه پرید بیرون. جناب سلیمان میدونید با حیوانات حرف میزد، صداش زد، گفت هم جریان چیه، کجا رفتی، چی شد؟ که من مأمور هستم، این دانه‌ای که داشتم آوردم اینجا، این قورباغه اومد من رو تو دهان خودش حفظ کرد، چون من تو آب برم خب خفه میشم دیگه، تو دهانش من میتور خب زنده بودم دیگه، منو برد تا زیر آب، حالا دریا بوده چی، منو برد اونجا. یه صخره ایست اونجا، اون صخره سوراخی داره، یه کرمی نابینا، یه حیوانی نابینا اونجا چشم نداره، نمیتونه تلاش بکنه رزق بخوره، و اون اومد نزدیک اون سوراخ، همون سنگ صخره، دهانشو باز میکنه و من مأمورم که این دانه رو تو دهان او بیندازم رزق اینطوری بهش برسه. از این تعبیرات ما خیلی داریم. باز یه داستان دیگه داره که یکی از انبیا خطاب شد بهش که بزن با عصای خودت به سنگ بزن، فکر کنم راجع به حضرت موسی علیه السلام باشه که زده رو با عصا به ایشون میاد، اما حالا یادم نیست، با عصا زد به سنگ، سنگ مقدار شکافته شد، خطاب یه بار دیگه بزد، دو بار یا سه بار زد تا دید وسط سنگ کرمی، گفت ما رزق این کرم بهش میرسونیم و در فکر این موجود زنده هم هستیم. تعبیرات خیلی زیبایی وجود داره تو روایات متعدد، این داستانها گفته شده. خب یالا حرف راجع به رزق خیلی هست، حالا اندازه کافی ایام شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها هست، توسلی رو به اون حضرت داشته باشیم انشاءالله. بعد هم مطاه عزیزمان فیض بهتر از ما میدن به جلسه، استفاده میکنیم از دوای خوب اینا. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. فرمود یا فاطر و به حق فاطمه، یعنی ای خالق به حق فاطمه تو رو قسم میدهم شاید اشتراک فاطر و فاطمه در همینه که خدای متعال خلقتش را به هدف خلقت معصومین علیه السلام مقرون کرده. فرمود اگر این پنج تن زیر کسان نبودن من جهان را خلق نمی کردم. از تو خلقت اینا واسطه هستن. اینه که میگیم ای خالق به حق فاطمه تو را قسم میدم، یا فاطر و به حق فاطمه. اینو برای چی عرض کردم؟ میخوام اینو بیان کنم که اون خالقی که ما را خواهم کنم میگیم به حق فاطمه و رزق مادی و معنوی مونم به همین واسطه میرسونه دست ما. بنابراین تو این گونه جلسه ها این از این خاندان بخواهید واسطه کنید اینا رو که رزق مادی و معنوی ما رو توسعه بده. اون چه به نفع ماست، به مصلحت ماست. صدا زدن حبیب غاب عن عینی و جسمی و عن قلبی حبیب لا یغیب بعد از این که همسرشون را دفع کردن دازدم فاطم جان به زیر خاک رفتی اما همیشه شما را یاد خواهم کرد. فاطم جانم در سیدم حبس شده یا لیتها خرجت ما زخراتی ای کاش جانم همراه نالایی که می زدم از بدنم بیرون می اومد. لا خیر بعد که فی الحیات لیلنا اکیم مخافت ان تطول حیاتی قدم جان خیری بعد از شما برا من تو دنیا نیست، یعنی وجود شما همه خیرها برای من بود. گریه می کنم مباد عمرم بعد از شما طولانی باشه. نمیدونم امام چگونه تأمل کردن سالیانی که بعد از رحلت همسر جون بوده، اما احتمال میدم شب نوزدهم ماه مبارک گویا منتظر اون ضربت بودن تا به همسرشون ملحق شود و بی ضربت شمشیر به سر جون وارد شد، صدا زدم فزد و برم بالکعبه، خدای کعبه دیگه رستگار شد، چند مرتبه ستا بزنی یا فاطمه.